موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
در این مجموعه پیغام ها قراره درباره آسمان موعظه بکنیم. البته این مجموعه به خصوص پیغام این جلسه در واقع بیشتر شبیه کلاس درس خواهد بود تا موعظه. در مقدمه این درس ها هدفم این می باشه به شما تعلیم بدم کتاب مقدس درباره آسمان به ما چه می گوید. دو هفته پیش اشاره کردم که ما در جامعه زندگی می کنیم که همه می خوان رفاه و آسایش برای اونها در یک آن حاضر و آماده باشه و کامروایی و خوشگذرانی حرف اول رو بزنه. ما در اجتماعی زندگی می کنیم که مردم نمی خوان به اصطلاح یک لحظه از غافله کامیابی و کامجویی عقب بمونن. البته اگه قراره برای چیزی تغییر بکنند یا اون رو عقب بندازند قسطای ماهانه است. ولی قطعاً که مردم حاضر نیستند خوشگذرونی و کامرانی و رفاه خودشون رو لحظه‌ای عقب بندازند. تنها چیزی که نمیخوان فکرش رو بکنند و از اون تفره میرند بهایی است که باید برای اون رفاه و کامرانی پرداخت بکنن. منظورم اینه که ما در دور و زمونه زندگی میکنیم که همه مردم همین الان میخوان به هرچه دلشون میخواد برسن. ما با کارتهای اعتباری خریدهای میکنیم که واقعا پولش رو نداریم. جاهایی میریم که پول رفتن به اون مکانها رو نداریم. دست به کارهایی میزنیم که پولش رو نداریم. اما همه چیز رو با کارت اعتباری پرداخت میکنیم. به این امید که در آینده قسطها رو پرداخت بکنیم. اما گاه این قسطها روی هم جمع میشند و مردم میمونند و کوهی از بدهی که نمیتونند چطور اون رو پرداخت بکنند. آن وقته که خودشون رو از نظر اقتصادی گرفتار میکنند. این مشکل بدهی کارتای بانکی از یه طرز فکر مشخص ناشی میشه. دلم این رو میخواد و هرچه دلم میخواد باید همین الان داشته باشم. دو هفته پیش اشاره کردم که قبلا چقدر درباره آسمان سرود میخوندیم. اما این روزها مگه چه بشه که هر از گاه از سرودهای آسمان یاد بکنیم؟ هرچه فکر میکنم خاطرم نمیاد به تازگی سرودی درباره آسمان نوشته شده باشه. چرا؟ چون نمیتونیم خوشگذرانی و کامروایی رو حتی لحظه عقب بندازیم و البته که خیلی خوب میدونیم که فکر کردن به آسمان یعنی تأخیر در کامروایی و رفاه و خوشگذرانی. ما آدمایی هستیم که اصلاً و ابداً نمیخواهیم چیزی رو به آینده موکول بکنیم. ما اهل خوشگذرانی فوری و حاضر و آماده ایم. ما همه چیز رو همین الان می‌خواهیم و با کمال میل حاضریم آینده رو روی مذبح حال قربانی بکنیم. ما نمی‌خواهیم برای هیچ چیز صبر بکنیم. به خاطر زندگی در یک جامعه که کامروایی و خوشگذرانی فوری و آنی حرف اول رو میزنه، به خاطر زندگی در یک جامعه مادیگرا و لذتجو، کلیسا نیز در دام چنین طرز فکری افتاده. برخلاف آنچه رساله کلوسیان فصل 3 حکم میده، ما دیگه در آنچه بالاست تفکر نمی کنیم، بلکه فکر و ذکرمون بر زمینه. بله، ما واقعاً به آینده‌ای که هنوز نیومده علاقه نداریم. ما به مکانی در دوردست‌های این سپهر و کیهان عظیم که به قول عده‌ای آسمان چنین جاییست علاقه نداریم. ما سرسپرده نیستیم تا به فرموده عیسی مسیح گنجای خودمون رو در آسمان بیاندوزیم، بلکه ترجیح میدیم روی زمین پول روی پول بگذاریم. در این میان یک سری واعظان در رادیو و تلویزیون به مردم وعده و وعید میدن که عیسی میخواد اونها همین الان پولدار بشن، همین الان سالم و تندرست باشن، همین الان موفق و کامیاب باشن. این خادمان رادیویی و تلویزیونی با این حرفا یک دنیا طرفدار جمع می کنن. ولی ما این شکل از موعظه کردن رو موعظه انجیل کامیابی می نامیم که چقدر هم این روزها طرفدار داره. چون مردم دلشون می خواد همین حالا و در یک آن صاحب همه دارایی های دلچسب و جذاب بشن. به تازگی طی گفتگو با آقای جری فالوِل، کشیش و برنامه‌گذار مسیح در تلویزیون، از روی کنجکاوی از او پرسیدم حالا که از خدمت در برنامه تلویزیونی PTL استفاده دادی، آینده این برنامه رو چطور می‌بینی؟ او جواب داد: به نظرم جیمی و تامی بیکر دوباره به این برنامه باز می‌گردن. خیلی جالبه که دلیل اصلی چنین تغییر و تحول در این برنامه تلویزیونی مسیحی اینه که کسانی که از این برنامه طلب مالی دارند خیال میکنند با بازگشت جیم و تامی به این برنامه هدیه های مالی افزایش پیدا میکنه و پول جمع میشه تا بدهی طلبکاران رو پرداخت بکنن. واقعیت اینه که اصلا در ذهنم نمی گنجه که این اشخاص دوباره روی صحنه بیان، توجه همه رو جلب بکنند و در کلیسا به اصطلاح به خدمت مشغول بشند. این موضوع اصلا برای من قابل درک نیست. البته به خودم یادآوری می کنم در روزگاری که مردم برای انجیل کامیابی به قول معروف سر و دست می شکنند، حضور چنین آدم هایی در کلیسا چندان دور از انتظار نیست. مردم به هر کسی که فروشنده انجیل کامیابی باشه پول می دند. مردم خریدار هر چیزی هستند که به خیالشون اونها رو پولدار و موفق و کامیاب میکنه. این وعده و وعید واعظان انجیل کامیابی به مردمه. نگفته نمونه که به طور کلی کلیسای آمریکا به آسمان فکر نمیکنه. در اینجا میل به لذت‌جویی و خودخواهی و خودمحوری در کلیسا رخنه کرده و کلیسا از نظر روحانی ضعیف شده. کلیسا غرق لذت‌گرایی شده و لحظه‌ای غم به دلش راه نمیده که چرا اصلا در اندیشه آسمان نیست. اما واقعیت اینه که هر آنچه برای ما عزیز و پربها و ارزشمنده در آسمان در انتظارمونه. الان لازمه کمی بیشتر درباره این موضوع توضیح بدم. همه شما با این آیه در انجیل متی فصل 6 آشنایید. در آیه 9 عیسی مسیح میگوید: پس شما به این طور دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. واقعیت اینه که آن یکتا کسی که برای ما منشأ همه چیزه، یعنی خدا، در آسمانه. در این راستا به رساله عبرانیان فصل 9 آیه 24 نگاه بکنید: زیرا مسیح به قدس ساخته شده به دست داخل نشد که مثال مکان حقیقی است، بلکه به خود آسمان، تا آن که الان در حضور خدا به جهت ما ظاهر شود. بنابراین فقط پدر آسمانی در آسمان ساکن نیست، بلکه منجی ما در آسمانه. در رساله عبرانیان فصل 12 آیه 23 چنین میخونیم: کلیسای نخست‌زادگانی که در آسمان مکتوبند. پس نه فقط پدر آسمانی در آسمانه و منجی ما در آسمانه، برادران و خواهران ایماندار ما در آسمانند، ایمانداران دوران عهد عتیق در آسمانند، ایمانداران دوران عهد جدید در آسمانند. هر کسی که با ایمان به مسیح از این دنیا رفته، هر کسی که در دوران عهد عتیق با ایمان به خدا از دنیا رفته، در آسمانه. در این خصوص در انجیل لوقا فصل 10 این جمله بسیار جالب در آیه 20 به دلمون امید میبخشه. در اینجا عیسی مسیح خطاب به شاگردانش که دیوها رو اخراج کرده بودند چنین میگوید: ولی از این شادی مکنید که ارواح اطاعت شما میکنند، بلکه بیشتر شاد باشید که نامهای شما در آسمان ثبت است. بله، پدر آسمانی و منجی ما در آسمانه، برادران و خواهران ایماندار ما در آسمانند، حتی نام ما در آسمان ثبته. این یعنی چی؟ یعنی سند مالکیت یک مکان به نام ما ثبته. ما شهروند و ساکن آن ملک هستیم. گذشته از اینها، میراث ما در آسمانه. متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که به حسب رحمت عظیم خود ما را به وساطت برخواستن عیسی مسیح از مردگان از نو تولید نمود برای امید زنده به جهت میراث بی فساد و بی آلایش و ناپژمرده که نگاه داشته شده است در آسمان برای شما. بله، میراث ابدی شما در آسمانه. منظور چیست؟ یعنی همه دولت جلال و فیض خدا برای من و شما در آسمان محفوظه. پدر آسمانی ما در آسمانه، منجی ما در آسمانه، برادران و خواهران ایماندار ما در آسمانند، نام ما در آسمان ثبته. یعنی در اون سرزمین یک سند مالکیت به نام ماست. میراث ما در آسمانه. خلاصه رساله فیلیپیان فصل 3 آیه 20 جان کلام رو بیان میکنه، زمانی که پولس رسول میگوید: وطن ما در آسمان است که از آنجا نیز نجات دهنده، یعنی عیسی مسیح خداوند را انتظار می کشیم. بله، وطن ما آسمانه. ما شهروند آسمانیم. ما اهل آسمانیم. متعلق به آسمانیم. در انجیل متی فصل 5 آیه 12 عیسی مسیح میگوید خوشحال باشید چون شما را جفا رسانند، زیرا پاداش شما در آسمان است. بله، پاداش ابدی شما در آسمانه. پولس به ایمانداران افسوس یادآوری میکنه که آقای اونها در آسمانه. در انجیل متی فصل 6 آیه 19 تا 21 عیسی مسیح میفرماید تنها گنجی که تا ابد صاحبش خواهید بود در آسمانه. بنابراین وقتی به آسمان فکر میکنید، مکانی به ذهنتون میاد که پدر آسمانی آنجاست، منجی شما آنجاست، برادران و خواهران ایماندار شما آنجا هستند، نام شما آنجا ثبته، میراث شما آنجاست، وطن شما آنجاست، پاداش شما آنجاست، آقا و ارباب شما، خدا و عیسی مسیح آنجاست، گنج شما آنجاست. خلاصه آسمان خانه شماست. در این دنیا ما غریب هستیم، مسافریم، بیگانه ایم. ما مثل فضانوردانیم که روی سیاره قدم میگذارند که سیاره خودشون نیست. ما متعلق به اینجا نیستیم. هر بار کسی ما رو میبینه انگار با موجودات فضایی ملاقات میکنه. در واقع موجودات فضایی ما هستیم. ما به اینجا قدم گذاشتیم، اما خانه ما جای دیگری است. همه دلبستگی ما در آسمانه. هر چیزی که برامون عزیزه در آسمانه. هر چیزی که برامون گرانبها و ارزشمنده در آسمانه. هر چیزی که ابدی و جاودانی است در آسمانه. با این حال اینجا در کشور امریکا، در این قرن، در کلیسای مسیح خودمونو سرسپرده کردیم که در این سرزمین بیگانه غرق لذت‌جویی بشیم. موضوع اینجاست که این مسیحیت لذت‌جو چشم‌انداز آسمان رو از دست داده. امروز امید آسمان در دل کلیسا زنده نیست. کلیسای امروز امیدواره فعلا به آسمان نره. کلیسای امروز تا به همه خواسته های دنیوی خودش در دنیا نرسه دلش نمیخواد به آسمان بره. ایمانداران در کلیسای امروز وقتی به همه خواسته های دلشون برسند، وقتی اونقدر پیر بشند یا مریض و ناخوش که دیگه نتونند لذت دنیا رو ببرند، آن وقت ذوق میکنند که آسمان و بهشت در انتظارشونه که پذیرای اونها میشه. اما در حالت معمول حرف دل بعضی ایمانداران اینه: خدایا لطفاً فعلاً منو به آسمان نبر. من هنوز هاوایی نرفتم، هنوز ماشین تازه نخریدم، هنوز جزایر باهاما رو ندیدم، قرار سر کار ترفی بگیرم، یه خانه جدید دلم میخواد. خدایا لطفاً حرف آسمان رو نزن. واقعاً که این دست مردم عجب چشم‌انداز کسالت آوری دارن. در این خصوص در رساله اول یوحنا فصل 2 یوحنا میگوید آنچه در دنیاست در گذره. اگر کسی دنیا را دوست دارد، محبت پدر در وی نیست. خیلی از مردم ادعا میکنند مسیح را دوست دارند، اما واقعیت اینه که دل بسته و دل باخته دنیا هستند و اصلا شهروند آسمان نیستند. یک مثل قدیمی میگوید با بهشت بهشت گفتن بهشتی نمیشیم. اما مشکل اینجاست که اونها نیست که اهل بهشتن اصلا حرفی از بهشت نمیزنن و حرف بهشت ورد زبونشون نیست. این دسته از ایمانداران از اون طرف بام افتادن و اصلا دیدگاه آسمان رو ندارن. ولی باید یاد بگیریم در پرتو آسمان زندگی بکنیم. امید آسمان باید دلمون رو پر بکنه. باید زندگیمون رو دگرگون بکنه. باید ما رو چنان غرق شادی انتظار برای رفتن به آسمان بکنه که آزاد بشیم از بند این دنیای گذرا. چقدر آسون میتونیم در قید و بند این دنیا باقی بمونیم. ما در این دنیا غرق امور فانی میشیم به جای اینکه گنج در آسمان بیاندوزیم. البته میدونم که از نظر شماری از آدم‌ها آسمان یک جای تخیلی است. دسته ای از مردم تصور میکنن آسمان یک خیال بافی برای کودکانه. عده‌ای تصور میکنن آسمان خیالی بیش نیست. عده‌ای آسمان رو یک ذهنیت و پندار میدونن. تعدادی از آدم ها آسمان رو تصویر همه خوبی های بشریت می دونن. برخی تصور می کنن آسمان یعنی جاودانگی حقیقت و زیبایی. بله، از این دست تعریف ها برای آسمان فراوانه. اما به گفته کتاب مقدس، آسمان یک مکانه. لطفاً این رو درک بکنید که آسمان یک مکانه و همه دوستداران خدا یا همین الان در آسمان هستند یا در آینده به آسمان می روند. این یک موضوع پیچیده نیست. آسمان یک مکانه و همه دوستداران اصیل و راستین خدا یا الان اونجا هستند یا در آینده به آسمان می روند. تا در جلال و کمال بی عیب و نقص تا ابد در آسمان ساکن بشن. بنابراین در حال حاضر باید در پرتو نور آسمان روزگار سپری بکنیم. الان این حقیقت رو بیشتر توضیح میدم. به رساله دوم قرنتیان فصل 5 نگاه بکنیم تا ببینیم در این مورد در دل پولس رسول چی میگذره. پولس بسیار جفا دیده و سختی کشیده بود. فصل 4 آیه 8: در هر چیز زحمت کشیده ولی در شکنجه نیستیم. متحیر ولی مایوس نه. جفا دیده اما نه متروک. افکنده شده ولی هلاک شده نه. پیوسته مرگ عیسی خداوند رو در بدن خود حمل می کنیم تا حیات عیسی هم در بدن ما ظاهر شود. حرف پولس اینه: خیلی روزهای سختی رو می گذرونم. زحمت دیده، جفا دیده، متحیر شده، ضربه خورده. آیه 11: همواره به خاطر عیسی به مرگ سپرده می شویم. آیه 12: مرگ در ما کار می کند ولی حیات در شما. سپس در آیه 16 پولس می گه خسته خاطر نمی شویم. با وجود همه این سختی ها، هرچند انسانیت ظاهری ما فانی می شود، اما باطن روز به روز تازه می گردد. زیرا که این زحمت سبک ما که برای لحظه ایست، بار جاودانی جلال را برای ما زیاده و زیاده پیدا می کند. به عبارتی هر سختی که در این زندگی تحمل می کنیم قابل مقایسه نیست با جلال زندگی ابدی ما در آینده. هرچه بیشتر رنج می کشید جلال افسونتر خواهد شد. در این خصوص در انجیل متا یعقوب و یوحنا و مادرشون به عیسی میگن آیا امکان داره در ملکوت خدا دست راست تو بشینیم؟ عیسی مسیح در پاسخ میگوید از آن من نیست که بدهم مگر به کسانی که از جانب پدرم برای ایشان مهیا شده است. منظور اینه که خدا این امتیاز رو به کسانی خواهد داد که در این دنیا به خاطر نامش بیشترین آزار و جفا رو تحمل می کنن. هرچه بیشتر سختی بکشید، بیشتر تمجید می شید. خداوند به این شکل میان جفا دیدن و جلال یافتن تعادل برقرار می کنه. از این رو پولس میگه این زحمت سبک ما که برای لحظه ایست بار جاودانی جلال رو برای ما زیاده و زیاده پیدا میکند. هر سختی و جفا که امروز تحمل میکنید در ابدیت جبران خواهد شد. این زحمت سبک لحظه ای به جلال ابدی میارزه. حالا به رساله دوم قرنتیان فصل 4 آیه 18 نگاه بکنید. پولس میگوید ما نظر نمی کنیم به چیزهای دیدنی بلکه به چیزهای نادیدنی، زیرا که آنچه دیدنی است زمانی است و نادیدنی جاودانی. ما دیدگاه ابدی داریم. سختی های این دنیا رو تحمل می کنیم چون می دونیم سختی ها بار جاودانی جلال رو در ابدیت برای ما بیشتر می کنه. ما به این جلال چشم می دوزیم. سپس در فصل 5 آیه 1 پولس می گوید زیرا می دانیم که هرگاه این خانه زمینی خیمه ما ریخته شود، یعنی وقتی از این دنیا چشم ببندیم، عمارتی از خدا داریم، خانه‌ای ناساخته شده به دست‌ها و جاودانی در آسمان‌ها. یک زندگی دیگه در انتظار ماست، یک شکل و ظاهر دیگه، یک خانه دیگه. بله، این خیمه زمینی در حال فرو ریختنه. یک بار یه نفر از آقای جان کوینسی آدامز، ششمین رئیس جمهور امریکا، احوال پرسی میکنه. او پاسخ میده جان کوینسی آدامز حالش خوبه، خیلی خوب. خانه‌ای که در او سکونت داره دیگه قدیمی و کلنگی شده. معمار خانه به او گفته که باید به زودی خانه رو تخلیه بکنه، اما جان کوینسی آدامز حالش خوبه، خیلی خوب. بله، تا بوده همین بوده. انسانیت ظاهری ما پیوسته رو به زواله. این خیمه زمینی در حال فرو ریختنه. اما می دونیم زمانی که این خیمه فرو بریزه عمارتی از خدا داریم. خانه‌ای ناساخته شده به دست‌ها و جاودانی در آسمان‌ها. پس نگاهمون به آسمانه. خانه تازه ما از جانب خدا آنجاست. بار جاودانی جلال اونجاست. سپس در آیه 2 پولس میگه زیرا که در این خانه زمینی آه میکشیم. بله، در این خانه آه میکشیم. من آه میکشم. شما آه میکشید. همه آه میکشند. ما به خاطر رنجوری و ضعف بدنمون آه میکشیم. ما به خاطر گناه که بر جسم ما سلطنت میکنه آه میکشیم. ما به خاطر اینکه نمیتونیم اون کسی باشیم که باید باشیم و نمیتونیم کاری رو بکنیم که باید انجام بدیم آه میکشیم. در این بدن جسمانی روز به روز ناتوانتر و فرسوده تر میشیم و همراه با تمام خلقت آه میکشیم، چنان که رساله رومیان فصل 8 میگوید آه میکشیم در انتظار پسرخواندگی. ما مشتاقیم خانه آسمانی رو بپوشیم. دلمون برای بدن آسمانی پر میزنه. آیا شما هم دلتون هوای آسمان داره؟ آیا میتونید با پولس همدل باشید؟ آیا میتونید بگید آه که چقدر مشتاقم خانه آسمانی رو بپوشم؟ یا اینکه دعاتون بیشتر شبیه اینه: خدایا دلم پر میزنه برم مرکز خرید و هر لباسی رو که در فروشگاه نوردستروم روی حراجه بپوشم. جان کلام اینه که آرزو و اشتیاقتون برای چیه؟ دلتون برای چه چیزی غنج میزنه؟ امروز اگه به کلیسا نگاه بکنید، آدم‌های خیلی کمی رو می‌بینید که دلتنگ آسمان باشن و دلشون برای حضور خدا در آسمان پر بزنه. این خیلی غم‌انگیزه که افراد زیادی در کلیسا چنین بار غمی به دل ندارن. اما پولس میگه مشتاق هستیم که خانه خود را که از آسمان بپوشیم، زیرا که با پوشیدنش اوریان یافت نشویم. با این توصیف سوال از پولس اینه که چرا این همه مشتاقی؟ چرا این همه بیتاب و بیقراری که اون بدن ابدی رو بپوشی؟ پاسخ آیه 4: از آن رو که ما نیز که در این خیمه هستیم گرانبار شده آه میکشیم. یعنی بار گناه رو به دوش میکشیم، بار ناخوشی و بیماری رو، بار مرگ، بار اشک و غصه و ناراحتی و درد و رنج رو به دوش میکشیم. برای ما فقط کفایت نمیکنه روحمون به حضور خدا بره، دلمون میخواد بدنمون نیز در حضور خدا باشه، بلکه آن را بپوشیم تا فانی در حیات غرق شود. این درد دل مردی است که در آرزوی رسیدن به شکل و شمایل آسمانی است. دلش پر میزنه در خانه ابدی باشه. سپس پولس در آیه 5 چنین میگوید: اما او که ما را برای این درست ساخت خداست که بیانه روح را به ما میدهد. منظور از بیانه روح چیه؟ پولس در رساله افسوسیان فصل 1 دوباره همین واژه بیانه رو به کار میبره. این واژه بیانه یا نشان در زبان یونانی آرابون میباشه که به معنی حلقه نامزدی است. وقتی خدا روح خودش، روح القدس رو به شما داد، انگار به شما حلقه نامزدی داد و شما رو نشون کرد برای روزی که عروسش بشید و با او ازدواج بکنید، زمانی که به آسمان میرید. روح القدس پیش پرداخته. آرابون یعنی پیش پرداخت، حلقه نامزدی، قسط اول، یعنی ودیه. بله، روح القدس بیانه زندگی جاویدان ماست، بیانه بدنهای تازه ما در جلال و شکوه آسمان. حالا که چنین آینده‌ای در انتظارمونه، آیه 6 چنین میگوید: پس دائما خاطر جمع هستیم و می دانیم که مادامی که در بدن منزل داریم از خداوند غریب می باشیم، زیرا که به ایمان رفتار می کنیم نه به دیدار. پس خاطر جمع هستیم و این را بیشتر می پسندیم که از بدن غربت کنیم و به نزد خداوند منزل بگیریم. در اینجا می‌بینیم که پولس کاملاً صریح و شفاف این رو بیان می‌کنه. آیا شما هم میتونید این رو به زبون بیارید که از صمیم قلب و با تمام وجود دلتو میخواد از این بدن غربت بجوید و در حضور خداوند منزل بگیرید؟ البته بیان این حرف برای ما آسون نیست، چون دو دستی به این زندگی چسبیدیم، چون فقط همین دنیا جلوی چش ماست، چون در این دنیا دلبسته عزیزانمون میشیم و عشق و محبت و دوستی و روابط پرمهر با دیگران رو تجربه میکنیم که همگی بخشی از ارمغان این زندگی است. برای همین گرفتار این زندگی میشیم. ولی باید از این دنیا گذر بکنیم و چشم ما فراسوی این زندگی باشه. برای همین هدف من اینه که به فیض خدا در چند هفته آینده که موضوع آسمان رو مطالعه میکنیم، کمی از قید و بند این زندگی که دو دستی به اون چسبیدیم آزاد بشیم. پس دوباره به این آیه نگاه میکنیم. این را بیشتر میپسندیم که از بدن غربت کنیم و نزد خداوند منزل بگیریم. به عبارت نزد خداوند منزل بگیریم دقت بکنید. خانه ما نزد خداوند. ما به آسمان تعلق داریم. خانه ما آسمانه. قبلاً اشاره کردم که همه دلبستگی ما در آسمانه. پدر آسمانی ما در آسمانه. منجی ما در آسمانه. برادران و خواهران ایماندار ما در آسمان هستند. نام ما در آسمان ثبته. میراث ما در آسمانه. وطن ما در آسمانه. ما شهروند آسمانیم. پاداش ما و گنج ما در آسمانه. آسمان خانه ماست. ما دلمون برای خونه پر میزنه. همه شما این حس رو تجربه میکنید وقتی یه مدت طولانی از خونه خودتون دور میشید. وقتی مدتی از خانه دورید، حتما دلتون هوای خانه رو میکنه. ما در پیغام‌های آینده دوباره به این آیه 8 برمیگردیم. ولی الان فقط می‌خواستم این آیه رو مختصر به شما یادآوری بکنم تا متوجه بشید باید در دلمون برای رفتن به آسمان چه حال و هوایی داشته باشیم. ما دلمون می‌خواد به نقطه‌ای برسیم که در دلمون برای رسیدن به اون بدن آسمانی آه بکشیم. که آرزومون این باشه که از بدن غربت کنیم و به نزد خداوند منزل بگیریم. ما میخواهیم به نقطه‌ای برسیم که بیشتر در حال و هوای بار جاودانی جلال باشیم تا اینکه فکرمون رو مدام مشغول زحمت سباک و گذرای این دنیا بکنیم. میخواهیم حواسمون جمع باشه تا در آسمان گنج بیاندوزیم که تا ابد از اون لذت ببریم، نه اینکه گنجها روی زمین انباشته بکنیم و در پایان عمرمون همه رو همینجا بگذاریم و بریم. مثالش اون آدم ثروتمندیه که از دنیا میره و یه نفر از دوست او میپرسه چقدر از خودش میراث باقی گذاشت. دوست اون ثروتمند جواب میده: هرچه داشت گذاشت و رفت. بله، شما هم دقیقاً هرچه دارید میگذارید و میرید. حالا وقتشه درباره آسمان به یک سری اصول پایه اشاره بکنیم تا برای شروع این مطالعه به ما کمک بکنه. قبل از هر چیز این رو بگیم که کتاب مقدس 550 بار از آسمان نام میبره. اگه قراره طرز فکر آسمانی داشته باشیم، اگر قرار مشتاق آسمان باشیم، باید درباره آسمان معلومات داشته باشیم تا نگاهمون و توجهمون به آسمان جلب بشه. همینجا بگیم که در عهد عتیق واژه اصلی و کلیدی که برای آسمان به کار میره در زبان عبری شمائیم میباشه که یک کلمه جمع و در مفهوم واقعی کلمه به این معناست، بلندی ها. حالا به عهد جدید نگاه بکنیم. در عهد جدید واژه اصلی و کلیدی که برای آسمان به کار میره در زبان یونانی اورانوس میباشه که نام سیاره اورانوس از اون ریشه گرفته. این واژه در مفهوم واقعی کلمه به این معناست، برافراشته. پس کلمه‌ای که در توصیف آسمان به کار میره به معنای بلند و برافراشته است. ما سر بلند میکنیم و به آسمان نگاه میکنیم، ولی نگاهمون از این سپهر بالای سرمون فراتر نمیره. اما ببینیم پولس رسول در این مورد چی میگه. در رساله دوم قرنتیان فصل 12 آیه 2 او میگوید تا آسمان سوم ربوده شدم. بنا بر این آیه واضح و مشخصه که سه آسمان وجود داره. پس حالا درباره این سه آسمان صحبت بکنیم. اولین آسمان رو اتمسفر یا جو می نامیم که معادل فارسی اون هوا سپهر می باشه. این اتمسفر در واقع فضای بالای کره زمینه. این اتمسفر همون هوایی است که تنفس می کنیم. البته در اتمسفر زمین یه لایه دیگه وجود داره که پایین ترین لایه است و تروپوسفر یا ورد سپهر نام داره. گاه وقتی کتاب مقدس درباره آسمان صحبت میکنه به همین آسمان اول اشاره داره، یعنی اتمسفر کره زمین، یعنی هوایی که تنفس میکنیم، یعنی محیطی که در اون زندگی میکنیم. وقتی کتاب مقدس از آسمان نام میبره خیلی واضحه که منظورش اتمسفر زمینه. برای نمونه اشعیا فصل 55 آیه 9 چنین میگوید: چنان که آسمان از زمین بلندتر است، همچنان طریقهای من از طریقهای شما و افکار من از افکار شما بلندتر میباشد و چنان که باران و برف از آسمان میبارد. این آسمان اوله. آسمان اول همون هوا سپهره که برف و باران از اونجا میباره. در ادامه آیه 10 چنین میگوید: و به آنجا بر نمیگردد، بلکه زمین را سیراب کرده آن را بارور و برومند میسازد و برزگر را تخم و خورنده را نان می بخشد. منظور اینه که چرخه آب در آسمان اول جریان داره. آسمان اول یعنی جو کره زمین. در خصوص جو زمین در کتاب مزامیر چندین اشاره وجود داره. برای نمونه مزمور 147 آیه 8 میگوید که خدا آسمان ها را با ابرها میپوشاند و باران را برای زمین مهیا میکنه. در اینجا آسمان همون اتمسفر زمینه. حالا به آسمان دوم نگاه بکنیم. کتاب مقدس درباره این آسمان نیز صحبت میکنه. آسمان دوم فضایی است که ستاره ها و قمرها و سیاره ها آنجا هستند. کتاب مقدس به این آسمان نیز اشاره میکنه. در واقع در فصل اول کتاب پیدایش خدا میفرماید نیرها در فلک آسمان باشند. کلام خدا در ادامه می فرماید و خدا دو نیر بزرگ ساخت. نیر اعظم را برای سلطنت روز و نیر اسخر را برای سلطنت شب و ستارگان را. خدا ستارگان را هم آفرید و خدا آنها را در فلک آسمان گذاشت تا بر زمین روشنایی دهند. پس آسمان دوم همان مکانی است که سیاره ها و ستاره ها و قمرها اونجا هستند. مزمور نویس این جایگاه ستارگان و سیاره ها رو آسمان می نامه. این آسمان دومه. حالا به آسمان سوم می رسیم که فراسوی آسمان دومه. آسمان سوم آسمان الهی است، محل سکونت خداست. در این آسمان سوم خدا همراه فرشتگان مقدس و همه ایمانداران و رستگاران عصرها و دورانها ساکنه. این همون آسمانه که دلمون میخواد همه هوش و حواسمون به اون باشه. خدا در این آسمان زندگی میکنه. فرشتگان مقدس در این آسمان ساکنن. رستگاران همه عصرا و دورانها در این آسمان ساکنن و تا ابدالآباد اونجا ساکن میمونن. الان از یک آیه دیگه نام میبرم تا در این مورد در ابهام نباشید. در کتاب اول پادشاهان فصل 8 آیه 27 سلیمان در توصیف خدا میگوید اینک فلک و فلک الافلاک تو را گنجایش ندارد تا چه رسد به این خانه‌ای که من بنا کرده ام. در اینجا کتاب مقدس میگوید حتی رفیع ترین آسمان که در زبان عبری دقیقاً به معنای آسمان آسمان هاست گنجایش خدا رو نداره. با این توصیف چطور از یک طرف میگیم آسمان آسمان ها گنجایش خدا رو نداره، از طرف دیگه میگیم آسمان آسمان ها محل سکونت خداست؟ راستش دقیقاً نمیدونم چطور این رو میگیم، اما این حقیقتی است که کتاب مقدس بیان میکنه. از یک نظر آسمان آسمان ها گنجایش خدا رو نداره. با این حال آسمان آسمان ها محل سکونت خداست. البته درک این موضوع خیلی دشوار نیست. با یه مثال ساده از زندگی انسان ها میتونید این رو درک بکنید. برای مثال من یه مکانی دارم که در اون زندگی میکنم، ولی از یه نظر خانم دربرگیرنده من نیست، یعنی همیشه و همه وقت دربرگیرنده بدنم نیست. قطعا که خانم نمیتونه اثر زندگیم یا نفوذی رو که دارم و خیلی چیزای دیگر رو در بر بگیره. البته این یه مثال به اصطلاح دم دستی و معمولی است، ولی با همین مثال میتونیم درک بکنیم با اینکه خدا در آسمان ساکنه، از یه نظر آسمان گنجایش خدا رو نداره. با همه این توصیف ها اما آسمان آسمان ها محل سکونت خداست. آسمان مسکن خداست، خانه خداست، اقامتگاه خداست. در این مورد در کتاب اشعیا فصل 57 آیه 15 چنین می‌خوانیم: زیرا او که عالی و بلند است و ساکن در ابدیت میباشد و اسم او قدوس است، چنین میگوید من در مکان عالی و مقدس ساکنم. بنابراین خدا یک محل زندگی داره، یک مکان واقعی، یک محل سکونت. اشعیا فصل 63 آیه 15 چنین میگوید: از آسمان بنگر و از مسکن قدوسیت و جلال خیش نظر افکن. از این آیه میفهمیم مسکن خدا آسمانه. در اشعیا فصل 57 او به ما میگوید خدا در یک مکان ساکنه. در فصل 63 اشعیا در توصیف خدا میگوید از مکان خود بنگر. اشعیا این مکان رو آسمان مینامه. آسمان آسمانها مسکن خداست. در همین راستا مزمور 33 آیه 13 میگوید از آسمان یهوه نظر افکند. بله، خدا در یک مکان ساکنه. آن مکان آسمان نام داره. آسمان آسمانها، آسمان سوم مسکن خداست. مزمور 102 آیه 19: زیرا که از بلندی قدس خود نگریسته، یهوه از آسمان بر زمین نظر افکنده است. حالا به عهد جدید نگاه بکنیم تا در این مورد از عهد جدید نیز آیه داشته باشیم. در کتاب مکاشفه فصل 3 آیه 12 چنین می‌خونیم: هر که غالب آید او را در معبد خدای خود ستونی خواهم ساخت و دیگر هرگز بیرون نخواهد رفت و نام خدای خود را و نام شهر خدای خود یعنی اورشلیم جدید را که از آسمان از جانب خدای من نازل می شود بر وی خواهم نوشت. در عهد جدید می بینیم که خدا در آسمانه. خدا در آسمان زندگی می کنه. الان وقتشه به سفری کوتاه در انجیل متا بریم تا حقیقت آسمان ملکه ذهنتون بشه. به متا فصل 5 آیه 16 نگاه بکنیم تا اهمیت این موضوع رو در عهد جدید به شما نشون بدم. متا فصل 5 آیه 16: بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا اعمال نیکوی شما را دیده پدر شما را که در آسمان است تمجید نماید. آیه 34: اما من به شما میگویم هرگز قسم مخورید، نه به آسمان زیرا که عرش خداست. آیه 45: تا پدر خود را که در آسمان است پسران شوید. حالا به متا فصل 6 آیه 1 نگاه بکنید: آگاه باشید که عدالت خود را پیش مردم به جا نیاورید تا شما را ببینند و الا نزد پدر خود که در آسمان است پاداشی ندارید. آیه 9: پس شما به این طور دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. متا فصل 7 آیه 11: پس هرگاه شما که شریر هستید دادن بخشش های نیکو را به اولاد خود می دانید، چقدر زیاده پدر شما که در آسمان است چیزهای نیکو را به آنانی که از او سوال می کنند خواهد بخشید. آیه 21: نه هر که مرا خداوند خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد، بلکه آن که اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد. پس می‌بینیم که عیسی مسیح این حقیقت رو بارها تکرار می‌کنه. به فصل 10 آیه 32 نگاه بکنید: هر که مرا پیش مردم اقرار کند، من نیز در حضور پدر خود که در آسمان است او را اقرار خواهم کرد. اما هر که مرا پیش مردم انکار نماید، من هم در حضور پدر خود که در آسمان است او را انکار خواهم نمود. فصل 12 آیه 50، زیرا هر که اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد، همان برادر و خواهر و مادر من است. فصل 16 آیه 17، خوشا به حال تو ای شمعون پسر یونا، زیرا جسم و خون این را بر تو کشف نکرده، بلکه پدر من که در آسمان است. فصل 18 آیه 10، زنهار یکی از این کوچکان را، یعنی ایمانداران را، حقیر مشمارید، زیرا شما را میگویم که فرشتگان ایشان دائما در آسمان روی پدر مرا که در آسمان است میبینند. آیه 14، همچنین اراده پدر شما که در آسمان است این نیست که یکی از این کوچکان هلاک گردد. آیه 19، باز به شما میگویم هرگاه دو نفر از شما در زمین درباره هر چه که بخواهند موافق شوند، هر آینه از جانب پدر من که در آسمان است برای ایشان کرده خواهد شد. آیه 35، به همین طور پدر آسمانی من نیز با شما عمل خواهد نمود. با توجه به این آیه ها میتونید ببینید که خواست عیسی مسیح اینه که ما درک بکنیم خدا در آسمانه. عیسی مسیح بارها و بارها این حقیقت رو بازگو میکنه. در انجیل یوحنا فصل 6 آیه 33، عیسی مسیح در پیوند خدا با آسمان چنین میگوید: زیرا که نان خدا آن است که از آسمان نازل شده. بدیهی است که او که از آسمان آمد عیسی مسیح است. اینجا دوباره اشاره میشه که آسمان محل سکونت خداست. حالا در این خصوص که عیسی مسیح از آسمان به زمین اومد، به ادامه آیه ها در انجیل یوحنا فصل 6 توجه بکنید که از زبان عیسی مسیح بیان میشه. آیه 38، زیرا از آسمان نزول کردم. آیه 41، من هستم آن نانی که از آسمان نازل شد. آیه 42، از آسمان نازل شدم. آیه 50، این نانی است که از آسمان نازل شد. آیه 51، من هستم آن نان زنده که از آسمان نازل شد. آیه 58، این است نانی که از آسمان نازل شد. الان نکته‌ای که لازم می‌دونم اون رو درک بکنید اینه که بدونید آسمان یک مکانه و خدا در آسمان ساکنه و عیسی مسیح از آسمان آمد. آسمان توهم و خیال نیست. یک حس و حال و شور و هیجان نیست. آسمان یک مکانه. مکان سکونت خدا. آسمان محل زندگی خداست. در مورد این حقیقت به یک نکته مهم توجه بکنید که در واقع یکی از کلیدهای تفسیر عهد جدید می باشه. آسمان مسکن خداست. این حقیقت به قدری چشمگیر و شایان توجهی که در کلام خدا کلمه آسمان مترادف و هممعنی با نام خدا به کار میره. این مورد رو میتونید در آیه های عهد جدید پیدا بکنید. چندین نمونه در عهد جدید وجود داره، اما به یکی دو نمونه اشاره میکنیم. در انجیل متی فصل 23 آیه 22 عیسی مسیح میفرماید: هر که به آسمان قسم خورد به کرسی خدا و به او که بران نشسته است قسم خورده باشد. در این آیه آسمان به جای خدا به کار رفته. یعنی اگه به آسمان قسم بخورید، انگار به خدا قسم میخورید. آسمان و خدا مترادفند. آسمان محل سکونت خداست. چون آسمان منحصر به خداست، میتونیم آسمان رو به جای خدا به کار ببرید، چون هر دو به یک معناست. حالا به مثال دیگه در انجیل لوقا فصل 15 آیه 7 نگاه بکنید. به شما میگویم که به همین شکل خوشی در آسمان رخ می نماید. این جمله یعنی چی؟ یعنی شادی از جانب خدا. در همین انجیل لوقا فصل 15 به آیه 18 نگاه بکنید. این آیه را دوست دارم. در اینجا پسر گم شده که قصد بازگشت به خونه داره چنین میگه: ای پدر، به آسمان و به حضور تو گناه کردم. منظورش چیه؟ یعنی به خدا گناه کردم. الان با دقت به اون چه میگم توجه بکنید. هرگاه کتاب مقدس به ملکوت آسمان اشاره میکنه، منظورش ملکوت خداست. در واقع کلام خدا به این طریق از خدا نام میبره. شما میپرسید چرا واژه آسمان جای واژه خدا به کار میره؟ این نکته جالبی است. البته نویسندگان عهد جدید لزوماً خودشون رو مقید نمی کنن که در این مورد فقط یک عبارت رو به کار ببرن. اونها هر دو عبارت ملکوت خدا و ملکوت آسمان رو به کار می برن. عیسی مسیح خودش از ملکوت خدا و ملکوت آسمان نام می بره. اما هر دو عبارت به یک معناست. ناگفته نمونه که بین دوران عهد عتیق و دوران عهد جدید 400 سال فاصله است. این فاصله زمانی دوران حد فاصل دو عهد نام داره. در این دوران یهودیان چندان تمایل نداشتند نام خدا رو مستقیم به زبون بیارن. در واقع این عدم تمایل در پایان دوران عهد عتیق رواج پیدا کرد. اونها دوست نداشتند نام خدا رو، یعنی نامی که خدا خودش رو به اون نام معرفی کرد و با قوم اسرائیل عهد بست، به زبون بیارن. از دیدگاه یهودیان نام خدا آنقدر مقدسه که اصلا نباید اون رو به زبون آورد. برای همین تصمیم گرفتن نامهای دیگری رو جایگزین نام خدا بکنن. یکی از این نامها که در دوران حد فاصل عهد عتیق و عهد جدید رواج پیدا کرد واژه آسمان بود. به جای اینکه بگویند خدا را میپرستم، میگفتند آسمان را میپرستم. به جای اینکه بگویند نام خدا را بخوانید، میگفتند نام آسمان را بخوانید. چون نام خدا در نظر یهودیان بسیار مقدسه، کلمه آسمان را جایگزین نام خدا کردند. سپس وقتی به دوران عهد جدید میرسیم، یهودیانی که با این فرهنگ و این طرز فکر تربیت شده بودند، هر اشاره به ملکوت آسمان در گوش اونها به معنای اشاره به ملکوت خدا بود. واقعیت اینه که این دو عبارت به یک معنا هستند. آسمان محل سکونت خداست. آسمان محل سلطنت خداست. از این رو ورود به ملکوت آسمان یعنی ورود به ملکوت خدا. دوباره تکرار میکنیم که آسمان یک مکانه. الان لازمه این موضوع رو کمی بیشتر توضیح بدیم. پولس رسول در رساله افسوسیان فصل 1 آیه 3 گفته بسیار جالبی داره: متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را مبارک ساخت به هر برکت روحانی در جاهای آسمانی در مسیح. در این آیه به زمان فعل گذشته دقت بکنید. ما را مبارک ساخت. حالا به افسوسیان فصل 2 نگاه بکنید. آیه 4. خدا در رحمت خود ما را محبت نمود. آیه 5. زمانی که در خطایا مرده بودیم ما را با مسیح زنده گردانید. یعنی نجات و رستگاری ما با فیض. من و شما با فیض نجات یافتیم. زیرا که محض فیض نجات یافته اید. به زبان فعل گذشته دقت بکنید. و با او برخیزانید و در جاهای آسمانی در مسیح عیسی نشانید. حالا به این نکته توجه بکنید. ما هنوز به آسمان که یک مکانه نرفتیم. با این که هنوز در آسمان نیستیم، در جاهای آسمانی هستیم. این یعنی چی؟ الان توضیح میدم. آسمان مکان سکونت خداست. آسمان مکان سلطنت خداست. آسمان مکان فرمانروایی خداست. ما هنوز به این مکان که نامش آسمانه نرفتیم، اما در حال حاضر تابعان و مطیعان پادشاه آسمانیم. پس هنوز به آسمان نرفتیم، اما در جاهای آسمانی هستیم. منظور نویسنده رساله افسوسیان اینه که ما تابع فرمان روایی خدا هستیم. وقتی کتاب مقدس به موعظه عیسی مسیح اشاره میکنه که میگوید ملکوت آسمان نزدیک است، منظورش اینه که ملکوت خدا نزدیکه. زمانی که عیسی مسیح مردم رو به ملکوت میخونه، در واقع اونها رو به نجات و رستگاری میخونه. وقتی عیسی میفرماید باید نجات پیدا بکنید، منظورش رستگاری و نجات ابدی است. وقتی او میگوید باید وارث حیات ابدی بشوید، منظورش رستگاری و نجات ابدی است. وقتی عیسی مسیح میگوید داخل ملکوت خدا، ملکوت آسمان بشید، منظورش رستگاری و نجات ابدی است. زمانی که نجات پیدا میکنید و وارث حیات ابدی میشید و ایماندار مسیح میگردید، داخل ملکوت خدا میشید و تابع فرمان روایی خدا میگردید. البته هنوز به آسمان نرفتید، اما در جاهای آسمانی هستید. شما تابع سلطنت خدا هستید. بنابراین در حال حاضر در آسمان زندگی نمی کنیم، ولی در جاهای آسمانی هستیم. برای همین باید فکر و ذکر و هوش و حواسمون امور آسمانی باشه. ما صاحب حیات آسمانی هستیم. حیات تازه ما در مسیح حیات در جاهای آسمانی است. یعنی زیر اقتدار و فرمان روای خدا هستیم. حالا وقتشه که ببینیم آسمان به چه میماند. آسمان یک نظم و ترتیب تازه است. آسمان اجتماع پاکی و قدوسیت. آسمان یک مشارکت تازه و هماهنگ و متناسب و سازگار با خدا و مسیح است. آسمان محل شادی، آرامش، قدوسیت، محبت و رضایت. ما همه اینها رو همین الان در این دنیا تجربه می کنیم. همین الان روح القدس که ضامن و بیانه حیات ابدی ما در آسمانه، میوه محبت، شادی، آرامش، ملایمت، نیکویی، ایمان، تواضع و خویشتنداری رو در ما بار میده. همه اینها مشخصات آسمانه. ما همین الان کم و زیاد طعم این میوه ها رو میچشیم. چرا؟ چون با اینکه در حال حاضر در آسمان نیستیم، در جاهای آسمانی می باشیم. یک نویسنده سرود روحانی چه زیبا گفته: گوارا پیشمزه جلال الهی. ما طعم آسمان را که در آینده از آن ماست همین حالا مزه می کنیم. ما بیانه روح القدس را داریم. حیات خدا درون ماست. خدا بر ما سلطنت می کنه. ما طعم شادی، آرامش، محبت، نیکویی و برکت های روحانی رو می چشیم. انسانیت ما تازه شده. ما داخل یک اجتماع تازه ایم. یک مشارکت تازه. یک خانواده جدید. ما از قلمروی تاریکی به ملکوت نور آمدیم. ما دیگه زیر سلطه شیطان نیستیم، بلکه در مسیح زیر اقتدار و فرمان روایی خدا هستیم. زندگی ما یک قاعده جدید داره. اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17. بله، ما خلقت تازه ایم. ما عضو یک خانواده جدیدیم. ما دیگه متعلق به خانواده قبلی نیستیم. ما فرزندان خداییم و ساکن در یک مکان جدید. رساله غلاطیان فصل 4 آیه 26: اورشلیم مادر جمیع ما می باشد. اما این اورشلیم کجاست؟ این اورشلیم خدا محل سلطنت خداست. ما یک وطن تازه داریم. به گفته رساله فیلیپیان فصل 3 آیه 20: وطن ما این دنیا نیست، وطن ما آسمانه. طرز فکر ما تازه شده. ما باید به امور آسمانی فکر بکنیم، نه به امور زمینی. ما یک انبار یا مخزن تازه داریم. گنجهای ما باید اونجا انباشته بشه. بنابراین فهمیدیم که آسمان یک مکانه. اما در این دنیا نیست، در سیطره و قلمروی که خدا سلطنت و فرمان روایی میکنه، پیشمزه از آسمان رو به ما عطا میکنه تا در حال حاضر طعم جلال الهی رو بچشیم. الان به این نکته توجه بکنید. بهترین تجربه روحانی شما در حال حاضر در این دنیا یک تجربه و اتفاق عادی معمولی در آسمان خواهد بود. اوج آنچه در این دنیا از نظر روحانی تجربه می کنید، بالاترین حس و حال شما از نظر معنوی، پرمایه ترین و پرمغزترین و عمیق‌ترین تجربه روحانی شما در این دنیا، عالی‌ترین برکت‌های روحانی در این دنیا، عادی‌ترین و معمولی‌ترین تجربه‌ها و اتفاق‌ها در آسمان خواهند بود. در حال حاضر گوشه چشمی از زندگی آینده رو می‌بینیم و گوشه چشمی از جلال و شکوه آینده رو می‌چشیم. بنابراین متوجه شدیم که الان در جاهای آسمانی زندگی می کنیم و باید فکرمون رو با امور آسمانی مشغول بکنیم. ما جزی از یک نظم و ترتیب تازه ایم. عضو یک اجتماع تازه. یک مشارکت جدید. زندگی ما یک قاعده جدید داره. ما صاحب یک خانواده جدید هستیم. ما یک وطن تازه داریم. حس و حال و احساسات و عواطف و طرز فکر ما تازه شده. ما روزهای عمرمون رو در این دنیا سپری می کنیم تا روزی که به مکانی قدم بگذاریم که همه واقعیت‌های آسمانی از آن ما می شند. در حال حاضر در این دنیا ما در یک سیطره زندگی می کنیم که تابع فرمان روای خدا هستیم و در برکت حضور روح خدا زندگی می کنیم. اما روزی فرا خواهد رسید که وارد آن مکان می شویم و به معنای واقعی کلمه با پای جلال یافته به اون مکان واقعی قدم می گذاریم. در این راستا به دعای با شکوه عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 17 آیه 24 توجه بکنید. این دعا رو خیلی دوست دارم. ای پدر، میخواهم آنانی که به من داده ای با من باشند در جایی که من میباشم تا جلال مرا ببینند. بله، عیسی مسیح خطاب به پدر آسمانی دعا میکنه که خواستانش رو به آسمان بیاره در جایی که او تا ابدالآباد اونجا ساکنه. از این رو در حال حاضر در جای آسمانی هستیم و یک روز در آسمان خواهیم بود. چه امید عظیم و باشکوهی! در انجیل یوحنا فصل 14 عیسی مسیح عجب وعده زیبایی به ما میده. دل شما مضطرب نشود. به خدا ایمان آورید. به من نیز ایمان آورید. در خانه پدر من منزل بسیار است. یادمون باشه که خداوند از امارت و کاخ حرف نمیزنه، بلکه اتاق و منزل. در خانه پدر من منزل بسیار است و الا به شما میگفتم. میروم تا برای شما مکانی حاضر کنم و اگر بروم و از برای شما مکانی حاضر کنم، باز میایم و شما را برداشته با خود خواهم برد تا جایی که من میباشم شما نیز باشید. پس میبینید که خواست عیسی مسیح اینه که ما تا ابد جایی باشیم که او هست و جلال او و جلال پدر او را ببینیم. همین حالا عیسی مسیح در آسمانه و برای ما مکانی مهیا نموده. در خانه پدر من منزل بسیار است. بله، عیسی مسیح برای ما مکانی آماده کرده و ما روزی واقعا به اون مکان خواهیم رفت. اون مکان همانقدر واقعی است که این مکان که الان در اون نشستید واقعی است. همینجا این رو بگیم که ما در شکل و شمایل جسمانی در آسمان حضور خواهیم داشت. در پیغام‌های آینده در این مورد صحبت می‌کنیم. ما در آسمان واقعاً چه شکلی خواهیم بود؟ از یه نظر جسم خواهیم داشت، ولی همزمان بدنمون جلال یافته و جاودانه و آسمانی خواهد بود. شما میپرسید منبع این حرفت کجاست؟ منبع این گفتم بدن رستاخیز یافته مسیح میباشه. حتما یادتون میاد که عیسی مسیح پس از رستاخیزش راه رفت، غذا خورد. با این حال به بالا صعود کرد و به آسمان رفت. دوباره مرور بکنیم که ما چشم به راه آن مکان یعنی آسمان هستیم. کتاب مقدس اون مکان رو چنین مینامه: شهری که معمار و سازنده آن خداست. ناگفته نمونه که در دوران باستان شهر و دیار برای مردم خیلی اهمیت داشت. قدیم ها یک شهر یعنی یک مکان امن و امان، یک شهر یعنی پناهگاه. آن سوی دیوارهای یک شهر برادری دوستی و سازش و هماهنگی حکم فرما بود. زندگی آن سوی دیوارهای شهر برابر بود با امنیت و ایمنی. در دوران باستان خیلی از مردم چادرنشین و بیابانگرد بودند. از این صحرا به اون صحرا کوچ می کردن و همواره جونشون در معرض خطر دزدان و راهزنان بود که اموالشون رو غارت میکردند و جانشون رو میگرفتند. یه لحظه خودتون رو جای اون مردم چادرنشین و بیابانگرد بگذارید که چه حس سوالی داشتن وقتی که پس از هفته ها و ماها به یک شهر می رسیدند و در پناه دیوارهای اون شهر مستحکم و محافظت شده نفس تازه می کردند و به امنیت می رسیدند. داخل شهر هماهنگی و مشارکت و شادی و همراهی و همدلی به چشم می اومد. پس باید در چارچوب تاریخی کتاب مقدس و از چشمانداز مردم باستان به معنا و مفهوم شهر نگاه بکنید. در این دور و زمونه شهرها نماد انحطاط و زوال و جرم و جنایتند. امروز شهرها نماد هر گونه پلیدی و شرارتند. از نظر من مردم شهرنشین آرزو دارند به دل طبیعت و دشت و صحرا پناه ببرند و روستانشین بشن. اما در روزگار قدیم مردم روستانشین آرزوی شهرنشینی داشتند. برای اونها یک شهر یعنی پناهگاه، جای امن یعنی امنیت، ایمنی، محافظت. ما نیز باید همین دیدگاه رو داشته باشیم. باید خودمون رو رهگذر و مسافر و غریبه بدونیم که از این دنیا در حال گذر هستیم و مشتاق شهری می باشیم که معمار و سازنده اون خداست. ما باید مشتاق و چشم انتظار اون مکان واقعی باشیم که می دونیم واقعا به اونجا خواهیم رفت و به راستی با مسیح زندگی خواهیم کرد. بله، همونطور که شاگردان عیسی مسیح پس از رستاخیزش همراه او بودند، همونقدر واقعی در آسمان با عیسی مسیح خواهیم بود. همونطور که توما به انگشتان و پهلوی مسیح دست زد، ما نیز او رو لمس خواهیم کرد. ما در یک مکان واقعی با عیسی مسیح خواهیم نشست و با او سرود خواهیم خواند. در حال حاضر در شادی گام برداشتن با مسیح که او رو ندیدیم اما دوستش داریم، فقط اون مکان ابدی رو پیشمزه میکنیم، اما دلمون از شادی پره که میدونیم روح القدس که در ما زندگی میکنه بیانه است که تضمین میکنه روزی به اون مکان وارد خواهیم شد. این هم ناگفته نمونه که شما ایمانداران لحظه ای که از این دنیا چشمین بندید به اون مکان وارد میشید. برخلاف الهیدانهای دوران قرون وسطا، مکانی به نام لیمبوس پاتروم وجود نداره. وضعیت معلق وجود نداره. جایی که در اون معلق بمونیم وجود نداره. گودال یا چاه وجود نداره که در اونجا منتظر بمونیم. مکانی به نام برزخ وجود نداره. شما بیدرنگ به حضور خداوند میرید. به قول پولس، غایب از این بدن، حاضر نزد خداوند. به گفته رساله فیلیپیان فصل 1، خواهش دارم که رحلت کنم و با مسیح باشم، زیرا این بسیار بهتر است. آیا کلام این آیه آرزوی دلتونه؟ اکنون و در حال حاضر باید چنان غرق زندگی در جاهای آسمانی بشیم که دلمون برای همه برکت‌های روحانی در جاهای آسمانی پر بزنه. آیا به خاطر کاری که خدا در زندگیتون انجام داده شادی می‌کنید؟ آیا از این شاد هستید که خدا همه برکت‌های نیکو رو به شما عطا کرده؟ اگر از این برکت‌های روحانی شاد هستید، پس دلتون برکت‌های بیشتری می‌خواد. و اگر برای برکت‌های روحانی بیشتر دلتون پر می‌زنه، آنگاه دلتون برای آسمان پر خواهد زد. وقتی با خودم فکر میکنم که عیسی مسیح واقعا دعا کرد که همه کسانی که او رو میشناسند ابدیت رو با خودش سپری خواهند کرد تا جلال مسیح رو ببینند، چقدر خدا رو شکر میکنم که من هم جزو اونا هستم. دلم میخواد دل پولس رو داشته باشم. دلم میخواد به معنی واقعی کلمه مشتاق پوشیدن بدن آسمانی باشم. برای اون شادی و نشاط ابدی مشتاقم از این دنیا رخت ببندم. امیدوارم وقتی مجمع موعظه ها تموم بشه شما نیز همین خواسته و آرزو و اشتیاق رو داشته باشید. البته من در مطالعه موضوع آسمان 2 هفته از شما جلوترم. امیدوارم این پیغام ها روی سبک زندگیتون در این دنیا خیلی زیاد تأثیر بگذاره. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، برای این وعده آسمان چقدر شکرگزارت هستیم. ما نالایقیم، اصلا لیاقتش رو نداریم، اما تو به ما زندگی بخشیدی، تو به ما نفس دادی، تو مسیح رو به ما دادی، تو به ما نجات دادی، تو به ما امید آسمان ابدی دادی. نفسمون در سینه حبس میشه وقتی به این فکر میکنیم که این زندگی پردرد رو که ترک بکنیم تا ابد در حضورت خواهیم بود. این واقعیت از قوه تفکر ما خارجه. برای چنین وعده‌ای نامت رو متبارک می‌خوانیم. ای پدر آسمانی، آسمان یک آرزو نیست که بگیم ای کاش بتونیم روزی به اونجا بریم. آسمان برای ما واقعی است، چون تو بیانه روح القدس رو به ما دادی. تو به ما تضمین دادی. تو کسی رو در ما ساکن کردی که اون کار نیکو رو در ما شروع کرده که روزی به کمال میرسونه. ای پدر آسمانی، دعا میکنیم تک تک ما یاد بگیریم با ذهنیت آسمان زندگی بکنیم. ما رو از قید و بند این زندگی آزاد کن. ما رو از قید و بند این دنیا آزاد کن. به ما کمک کن به راستی به اون چه در بالاست فکر بکنیم و همه فکر و ذکرمون جایی باشه که همه دلبستگی‌های ما در اونجا در انتظار ماست. در نام مسیح، آمین.
پیغامی که همکنون به انگوش سپردید موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای Grace to You دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای گریس تیو مراجعه نمایید. www.gty.org